بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم الضمير متصل ومنفصل أشار إلى الأول بقوله در تعریف ضمیر نکات مربوط را عرض کردیم. فقط توضیح انواع تقدم مرجع ضمیر قائد باقی ماند. جناب سیوطی به تبع از بیان دیگر از ادبا می‌فرمایند ضمیر قائد تقدم ذکره لفظاً او معناً او حکماً. این تعبیر تقریباً تعبیر عام نیست در میان ادبا. ابن حاجب در کافیه دیگر از ادبا همین تعبیر رو دارند. عرض کردیم اولاً این قید ظاهراً توضیحی است، لکن احتمال دارد این قید احترازی هم باشد. من الان یادم اومد دوستانی که دیروز سوال میکردن حل شد یا نشد بالاخره. بله، من توضیح مختصر بدم نسبت به این نکته. تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما توضیحی بودن یا احترازی بودنش که روشنه. توضیحی باشد معناش اینه که ضمیر قائد وضع برای قائد شده است دیگه، این تقدم ذکر در مفهومش لحاظ نشد. احترازی باشد قید باشد معناش اینه که در مفهومش لحاظ بله شده است. عرض می‌کنیم دو تا احتمال داره، چون پیدا کرده این ظاهر بیان ادبا دو بیان است. یک بیان، بیان مرحوم سید در حدائق است که با توجه به حرفی هم که ما تو اسم ظاهر زدیم این بیان رو بیشتر میپسندیم، و اون این که ایشون فرمودند و این کانت موضوعتن لغائبن، اگرچه که ضمیر وضع شده است به برای غائب، اونم قائبی که این خصوصیت رو داره که تقدم ذکره لفظاً او معناً او حکماً، لیکن لیس سبق ذکر القائب شرطاً فیها. سبقت ذکر، تقدم ذکر شرط نیست. شرط نیست یعنی که بله داخل در مفهوم نیست دیگه، معناش اینه در اینجا. خب این یک بیان. برای احتمال دوم تمسک کردیم به عبارت محقق رضی در کافیه. ایشون تعبیرشون در اونجا اینه، فرمان الاسماء الظاهره کلها موضوعتون للغیبته مطلقا لا به اعتبار تقدم الذکر. رضا اسماء ظاهر رو، اسم ظاهر رو ایشون موضوع اللهش چی میدونه؟ اگر بگیم زید یعنی که چی میگه ایشون؟ بله؟ بعضی دوستان همکاری نمی کنن، بعضی دوستان هم حواسشون جای دیگر. وقتی بگیم زید به محضر جناب محقق رضی معناش چیه؟ ایشون میگه الشخص القائد الاسماء الظاهره کلها موضوعتون للغیبه. تو مقام همین بحث که دیروز هم معطل شدیم از یک جهت در این انقلتایی که داشتیم، ایشون اینو مطرح میکنن للغیبه مطلقا. مطلقا یعنی که این لا به اعتبار تقدم ذکر. با تعبیر به لا به اعتبار تقدم ذکر چی رو میخواد خارج کنه؟ ضمیر رو میخواد خارج کنه دیگه، داره اسم ظاهره تعریف میکنه، میگه الاسماء الظاهره کلها موضوعه للغیبه مطلقا. مطلقا یعنی که این لا به اعتبار تقدم ذکر، که بخواد ضمیر رو خارج کنه، چون ایشون قائل به این است که ضمیر وضع للغیبه به اعتبار تقدم ذکر، این تقدم ذکر رو در درون مفهومش، لذا از این جهت که برای غایب وضع شده باشد، ایشون بین اسم ظاهر و ضمیر فرقی نمیذاره. یه بیان بیانی بود که ما عرض کردیم، گفتیم نه، فرق بین ضمیر و اسم ظاهر اینه که اسم ظاهر بله وضع مطلقا برای اون شی، برای اون شخص، حتی قید غیبت رو هم نیاوردیم، اعم از غیبت و خطاب رو هم نیاوردیم، از اون حرف رو بزنیم خب میگیم ضمیر قائل هم وضع للغیبه دیگه، اعتبار تقدم ذکر در مفهومش لحاظ نشده. خب ایشون چون اسماء ظاهر رو موضوع میداند برای غیبت، غیبت داخل در مفهوم میکنه، باید یه فارق این اسم ظاهر و ضمیر قائد بگذاره، فارقش اینه که این مطلقات اون به اعتبار تقدم ذکره. خیلی معطل شدیم، ولی خب چون بیرو سوال کردن گفتیم پاسخ داده باشیم. عرض کردیم اقسام در ثانیان، در زین این نکته سوم در تعریف گفتیم یه اولا باید داشته باشیم، همین توضیحات بود. ثانیان اقسام تقدم مرجع ضمیر، آقایان تقریبا بل اجماع این عبارت سرایان داره، میگن مرجع ضمیر غائب تقدم دارد لفظاً یا معنن یا حکمن. یعنی که در توضیح و تبیینش اختلاف بیان دارن. ما بهترین راهکار رو این دونستیم، خاطر اینکه بگیم زید اینگونه ترجمه، به جای اینکه بگیم زید اینگونه ترجمه کرد، عمر اینگونه ترجمه کرد، بکر اینگونه ترجمه کرد، خالد اینگونه، که اینو با هم قاطی بشه دوستان منتقل نکن دیگه، نخواد حرف بعضی رو بزنیم که بیان آقایان اینجا مزبزب است، مشکل دارد، یعنی به این معنی که دیگه خیلی مفهوم نیست هر کسی حرفی میزنه. گفتیم جنبندی کنیم مجموعه تقدم ها رو، بعد ببینیم هر کدام از اینها رو آقایان داخل در کدام یک از این سه مورد داخل کردن، ذهن مسلط تر میشه، مگر وقت میگیره از ما، اما عبارت میخوایم حل بشه دیگه. گفتیم یه تقدم، تقدم لفظی صریح تعبیر میکنیم، اما از این که رتبتا مقدم باشد یا نباشد، مثال هم زدیم گذشته. مورد دوم تقدم رتبتا لا لفظا، اینم مثال زدیم گذشته. مورد سوم چی بود؟ بله تقدم زمینی، اعدلوه و اقرب للتقوا. اما تقدم چهارم، این مباحث که متاسفانه میمانه هفتش دقیقه از وقت انسان میگیره دیگه، تقدم چهارم رو ما اسمش رو میذاریم تقدم مقامی، بگید تقدم حالی. گاهی مرجع نه لفظش صریحا مذکور است، نه لفظش ضمناً مذکور است، نه ما قبل نه ما بعد، نه ما قبل ضمیر لفظ صریح یا لفظ ضمنی داریم، نه ما بعد لفظ صریح و لفظ ضمنی داریم، لکن قرینه حالیه و مقامیه بر مرجع ما دلالت داره، موجوده. مثل کی؟ بله مثلا میگیم محضر شما عرض بکنم که شخصی در قطار نشسته است، منتظر حرکت قطار، رفیقش میگه یا حالا یا خودش میگه یجب ان یتحرک فی میعاده، یجب ان یتحرک فی میعاده. عباس حسن این مثال رو میزنه، ضمیر فاعلی یتحرک، ضمیر میعادهی به چی برمیگرده؟ به قطار برمیگرده دیگه. خب اینجا ما نه ما قبلش، اصلا ما قبلش سخنی نداشتیم که بخوایم مرجعی داشته باشیم، نه ما بعدش، ضمیر به چی برمیگرده؟ به اون چه که حال و مقام دلالت دارد. شما منتظر آمدن هادی از مکه هستید، شخصی فریاد میزنه قدم و جا، قدم و جا یعنی که بله، یعنی قدم و جا این جناب هادی دیگه، ضمیر به هادی برمیگرده. آیه مبارکه اذا بلغت تراقی درباره منتظر است، می‌فرماید زمانی که بلغت تراقی، تراقی جمع ترقوه است دیگه، به جلوگاه برسه. این ترقوه این استخوان‌های دو طرف گردن رو میگن که گردن رو احاطه کرده است. خب یعنی که اذا بلغت الروح از تراقی است، النفس از تراقی است. چی برسه به ترقوه ها؟ روح برسه دیگه. خب این مثال ها نظیرش در آیات مبارکه و در غیر آن زیاد وجود دارد. اما مورد پنجم، پنجمین مورد رو اسمشو میذاریم تقدم حکمی. این اسامی رو بنام اون ستا خلط نکنن ها، یا بگید شما تقدم ازمار قبل از ذکری، حالا هر نامی که میخواد بذارید. اون جاییست که مرجع ضمیر متأخر باشد. ببینید نه ما قبل لفظ صریح داریم، نه قرینه مقامیه داریم، نه لفظ ضمنی داریم. چی داریم؟ ما بعد لفظی داریم که رتبهش هم مقدم نیست، یعنی لفظش که مؤخره هیچی، رتبهش هم مؤخر است. پس مرجع ضمیر متأخر باشد لفظاً و رتبتاً. این کلمه کلمه اینا که عرض کردیم عنایته. از اون که دوستان میگن خب ما همینجا یک قرینه مقامیه داریم، قرینه مقامیه ما کجا بود؟ جایی که نه ما قبل نه ما بعد لفظ صریح و ضمنی نداشته باشیم. اینش میگین مثلا تقدم حکمی مرجع خلاف اصل جایز نیست، مگر در مواضعی که معفو عن شده، مواضع ششگانه ضرورت رو هم اضافه مثلا بکنیم، بگیم مواضع هفتگانه که هم دوستان اجمالا خوندن هم بعدا خواهند خوند دیگه. ضمیر شأنی باشد، مجرور ربه ضمیر باشد، ضمیر و اول متنازعین که در باب تنازع دوستان خوندن در همین سیوطی، ضمیر و اول متنازعین اگر مرفوع باشد جمهور بصری ها میگفتن اشکال نداره دیگه. جا و ضربت زیدان، جا و ضربت زیدین، جا و ضربت زیدین، این ضمیر جا فاعلی برمیگرده به اون زیدنی که متأخر است لفظاً و رتبتاً. ضمیر مرفوع باب نعمه باشد، مفسر بدل، محضر شما عرض میکنم مرجع ما مفسر باشد به عنوان بدل برای ضمیر. ضمیر مبتدا باشد، میگید هو قائمون، هو زیدون. خب اینجا فرض داریم که مرجعی هم نداریم، نه که بگید جا زیدون و هو قائم. خب در این موارد متأخر است مرجع ضمیر لفظاً و قسمتاً. مورد ششمی هم دیگه جناب عباس حسن اضافه می کند، دوستان خواستن مراجعه می کنن، مورد غیر معروف. معروف به این معنی که در السنه ادبا خیلی سرایان نداره. این پنج موردی که عرض کردیم دیگه اهم موارده، اهم قریب به اتفاق مرجع های ضمیر همین گونه. خب در وجود این انواع تقدم مرجع ضمیر هیچ گونه اختلافی ما نداریم. ببینید این ماهیت معنوی که ما برای شما توضیح دادیم، حالا اسماش مهم نیست برای اونها، این ماهیت‌های معنوی و حالاتی رو که در این پنج مورد ما تقسیم کردیم کسی اختلاف نداره در این مرجع. کسی نمیگه اعدل هو اقرب للتقوا، شما جایز نیست ما رو به عدل بزنیم، اصلا ما تقدم ضمنی نداریم، قائل نداریم، کسی ظاهرا نمیگه، یعنی ندیدیم ما. اما بیان آقایان این است، میگن مرجع ضمیر متقدم است لفظاً یا معنن یا حکمن، چنانچه سویتی هم تعبیر کرده. در توضیح این عبارت اختلاف شده. ببینید چقدر مطلب ساده و راحت میشه. مجموعاً به دو بیان یا حد اکثر سه بیان اختلاف کردند. حالا در دیگه در اهم کتب‌های نحوی شما نگاه کنید همینه. عمدتاً دو بیان. حالا ابو طالب یه نکته‌ای میگه در اینجا با اون دو بیان مختلفه، خب اونو بخوایم مطرح کنیم میشه سه بیان. بله ما دو بیان عرض میکنیم، آخرین یه اشاره میکنیم ابو طالب چه مطلبی رو مطرح میکنه، چون مثلا همه اقسام رو هم کامل بحث ظاهرا نکرده باشه. تقدم مرجع این بیان اوله. خوب دقت کنم دوستان، من سریع هم میگم چون کلا یه تفاوت بیشتر نداره. یه وقتی که باز میشه قضیه، تذبذب انسان تو عبارات نمیبینه. یه تفاوت کوچیکی دو بیانی که اصلی ترین دو بیانات دارن. بیان ابن حاجب البته به تفسیر محقق رضی، ایشون وقتی کلام ابن حاجب رو شرح میزنه میگه طبق مبانی ایشون باید نظرش این باشه. یا مرحوم سید در حدائق، خب ما هم بیشتر ذهنیتمون همین بیانه. بله حالا من بعدش عرض کنم شاید اشتباه میکنم، منم باید بیان بیاد تو ذهنم. تقدم مرجع لفظی گفتن یعنی این شامل است، تو اسمایی که ما دیگه مطرح کردیم توجه کنن، شامل است جایی که مرجع مقدم باشد لفظاً صریحاً، همون مورد اول که رتبتاً حالا مقدم باشه یا نباشه فرق نمی‌کنه، هر دو رو شامل میشه، ما جدا هم نکردیم، و رتبی فقط، یعنی مورد اول از و دوم از پنج موردی که ما گفتیم اینو تعبیر میکنم به تقدم لفظی، جایی که رتبتاً فقط مقدم باشد لفظش مؤخر باشد بازم میگن تقدم لفظی، به این اعتبار که رتبه لفظ مقدم است مرجع را لفظاً مقدم تعبیر میکنن. این یک بیان برای لفظی. معنوی را اینا چی میگن؟ ابن حاجب و مرحوم سید معنوی میگن شامل است مورد دوم و سوم. اینجوری بگیم راحت‌تر دیگه، مورد دوم و سوم یعنی تقدم زمینی، تقدم بله رتبی. تقدم زمینی رو چون لفظ صریحاً ذکر نشده تعبیر معنوی میکنن، تقدم مقامی رو هم چون قرینه است دیگه، قرینه معنوی دلالت میکنه، لفظ نداریم میگن معنوی. سه و چهار دیگه، من دو سه گفتم، سه و چهار، دو سه دو که داخل قبلیش کردیم دیگه، سه و چهار. تقدم حکمی کدوم میشه؟ بله پنجمی دیگه، ما هم اسمشو باشیم تقدم حکمی. ما دعوی مخالفت که نداشتیم، اسما رو تا جایی که تونستیم موافق با تقسیمات. تقدم حکمی یعنی تقدم لا لفظاً و لا رتبتاً، اون موازنی که معفوف شده است دیگه. اناستان عزیزان این یه بیان. بیان دوم اینه، میگن تقدم لفظی زمانی است که لفظ مرجع صریحا مقدم باشد، رتبتا مقدم باشه یا نباشه. میگه کدوم مورد؟ همون مورد اول. فقط مورد اول. اینا میگن وقتی رتبه مقدم است اما لفظ مؤخر است، ما که نمیتونیم بگیم تقدم لفظی. ببینید اسم معنا رو میاره دیگه، تقدم لفظی، میگن لفظ باید مقدم باشه، حالا رتبه مؤخر بود بود، اما جایی که رتبه مقدم است لفظ مؤخره، اینو قبول ندارن. تنها فرق این بیان با من همینه. جناب سبان یا مرحوم رضی در شرح کافی خودش این بیان رو میپسنده. پس لفظی میشه همون مورد اول. معنوی گفتن جایی که تقدم مقدم باشد رتبتن فقط، یعنی مورد دوم، زمینی مورد سوم، مقامی مورد چهارم. دقت کنید روشنه دیگه، من تکرار نمی کنم، دقت کنید. فقط تقدم حکمی حواستون دوستان پرسه، دقت نمی کنن. دقت کنید، تقدم حکمی اطمان از آقای کرمی دقت کنید، تقدم حکمی همه مورد پنجم. پس تنها فرق بیان اول و دوم چی شد؟ که مورد دوم از پنج مورد ما رو قائل اول داخل درسی کرد، داخل در لفظی کرد، قائل دوم داخل در معنوی کرد. دیگه هیچ فرقی با هم نمی کنه. هم لفظی هم رستی که میشه لفظی دیگه، که داخل در همون مورد اول. خب اناد به فرمان عزیزان مطالعه کنید مثلا حد میشه، من یقین دارم حد میشه، من رو معطل میشه. لذا فرق بین بیان اول و دوم تنها در این است که تقدم رتبیه، فقط تقدم رتبیه، فقط در نظر اول داخل تقدم لفظی، در نظر بیان دوم داخل در تقدم معنایی. حالا نگاه کنید ابو طالب چی میاد میگه. ابو طالب میگه تقدم مقامی، از تقدم مقامی تعبیر چی میکنه؟ تقدم حکمی. تقدم مقامی اینجا که ما قرینه معنوی داریم، لفظ نداریم، نه ما قبل لفظ داریم نه ما بعد. اون مورد چهارمی که ما گفتیم، مورد چهارم رو ایشون داخل در تقدم حکمی بیان دیگری. حالا یه جزئیات ممکن حالا لاغره علاقه شما چیز دیگر پیدا کنه، اما اهم موارد همون بیان اول و بیان دوم است. ثم الضمیر، فکر می‌کنم جای معطلی باشه، من خیلی وقت گذاشتم کامل بیانش کردم. حالا بازم اگه سوال دارید بفرمایید. زمینی بعد نداره دیگه، قرینه است. قرینه یعنی چی بعدش باشه؟ زمینی بله، زمینی نداره. ظاهر بیان آقایون اینه بله، اون که دیگه اصلا به عنوان مرجع ظاهر بیان اینه که قبولش نمی کنه. درست می کنید؟ بله، اون اگر باشه قرینه مقامی هست. ثم الضمیر متصلون و منفصلون. این های کرمی چشم گفتنشون هم مثل اون قضیه غذا شام و برنامه شونه. بله، این اشکالی نداره آقای منتهی نشه این اخلاقی که الان بسیاری و بعضی از سیاست مدارا دارن. ثم الضمیر متصل و منفصل اشار الی الاول. بعد از این تعریفی که از ضمیر ارائه دادیم، خب ما رو هم حسابی معطل کرد، ایشون وارد اقسام ضمیر و مصادیقش میشن. حالا مصادیقش رو عمدتاً دوستان آشنا هستن، ما دیگه با توجه به عبارت باید نکات عرض کنیم دیگه. ضمیر در یک قسم منقسم می شود به ضمیر متصل و ضمیر منفصل. تعریف ضمیر متصل و منفصل، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهارو، خب چقدر زیبا در صمدیشون تعریف کردن. البته خب ایشون هم همون تعریفه، مثل مرحوم محضر شما عرض میکنم که دیگران هم دارن، حالا تردید کردن. شما اگر شرح کافیه رو نگاه کنید، شرح کافیه مرحوم رضی، تبان، صمدیه، عبارت مرحوم سید، فی الجمله این تعریف رو در بسیاری از این عبارات میبینید. تعریفی که ایشون ارائه دادن در صمدیه فرمودند از ضمیر ان استقل، که ایشون یک کلمه به نفسه اضافه میکنه، ان استقل فمتصلون، یعنی ان استقل به نفسه فمتصلون و الا فمتصلون. ضمیر اگر استقلال داشته باشد، که مراد از استقلال استقلال در استعمال است، اگر ضمیر استقلال داشته باشد ضمیر منفصل است، اگر استقلال در استعمال نداشته باشد ضمیر ضمیر متصل است. خب استقلال در استعمال یعنی چه؟ به این معناست استقلال در استعمال که نیاز ندارد به کلمه ای در ما قبلش تا همراه او استعمال بشه. به ضمیر به عنوان تتمه ای برای او محسوب شود. با یک کلمه بخوایم برای شما توضیح بدیم، ضمیر منفصل از جهت استعمال شبیه به اسم ظاهرن. چطور؟ اسم ظاهر استقلال دارد در استعمال، میتونه مبتدا واقع بشه، میتونه مستقل از عامل، بر عامل مقدم شود، از عامل جدا شود به فواصل، مثلا بعد از الا قرار بگیرن. ضمیر منفصل هم همین گونه است، میتونه مبتدا بشه، میتونه بعد الا واقع بشه، میتونه بر عاملش مقدم بشه. اینا حالات استقلالیه دیگه، استقلال در استعمال. اما ضمیر متصل ضمیری است که استقلال در استعمال ندارد، بلکه محتاج به کلمه ای در ما قبلش است که مانند یک تتمه ای برای اون کلمه محسوب بشه. در نتیجه نه مبتدا واقع میشه، نه بعد از الا قرار میگیره. البته اضطراراً چرا؟ مثلا اضطراراً ممکنه بعد از الا واقع بشه. خب ما اضطرار که بحث نمی کنیم، چه مثال میزنم. این هم دقت کنن دوستان، مثل اون قضیهی که به طرف گفتن نمی شود گفت ما انجام دادیم، شد نشه. همی کنن دوستان، علم استقلال در استعمال به حسب قانون لغت عرب مراده دیگه. ولی ما به شما میگیم مثلا هما ضمیر متصل است، میگید خب ما هما رو بعد از الا استعمال میکنیم. لذا مراد از عدم استقلال این که نمیتواند به تنهایی استعمال بشود با توضیحاتی که عرض کردیم، این به حسب قانون لغت عربه. لذا ما باید از متن لغت عرب کشف بکنیم اینها رو. این بیان کلی رو ما کشف کردیم و ارائه دادیم، منظر شما عرض بکنم، یعنی به لسان علما دیگه. بیان به تعبیری بیان قانونی، بیان تکوینی نیست. انقل من این انقل رو عرض کنم، خیلی تو ذهن دوستان راه هم میاد، حتی شاید خود برای خیلی هم راحت حل باشه. نه هم میگیم الزاما مشکل، اما خیلی سوال شده است، بعضی از ادوا هم اشاراتی کرده اند. ما میگیم ضرب تو هما، درسته؟ من تو مثال تطبیق میدم که دیگه راحت رد بشیم. ضرب تو هما، بعضی هم میگن چطور این هما ضمیر متصل است، این معنی که استقلال در استعمال نداره. مگر ما نمیتونیم بگیم هما ضرب تو، هما ضرب تو، ضمیر رو مقدم کنیم و کاملا هم درست حقا با این هاست. پاسخ چیه؟ بله؟ برام نشانه است چیه در اینجا؟ ضمیر وقتی که متصل استعمال می شود حین استقلال در استعمال، اگر الان ما کان متصلن باشد بل، این هر حرف درستی در همون حالتی که متصل بوده است، وقتی من بسلم می شه همون حالت داشته باشه. ضربتو هما، وقتی بگیم هما ضربتو، این هما هم همون ضمیره ضربت و هما باشه، اگه این باشه درسته. در حالی که ضربت و هما، هما چه ضمیریه؟ ضمیر منصوبی، ضمیر مفعول به در ضربت هست. اما هما ضربت و هما چیه؟ مبتداست. اگر ضربت و هما رو وقتی میگیم هما مفعول است، مقدم هم بشه باز مفعول باشه، درسته. الان مانکان مقدم شده، میتونیم بگیم ضمیر ضمیره مثلا متصل، ما حالتی که زدیم پس بگیریم. ولی خب این مورد نقض نمی‌شود با همین توضیح ساده این که محضر دوستان عرض کردیم. یه نقطه دیگه عرض کنن، آیا ضمیر مستتر، شاید در بحث استتار هم بیانیم انسب باشه، ولی خب همینجا میگیم آیا ضمیر مستتر در ضمیر متصل است یا در ضمیر منفصل است یا قسم برأسه است؟ قسم سومیه. این هم معمولا طلاب با هم مورد سواله براشون. ما میگیم هو و هما هم، اینا ضمائر منفصل هست. بعد میگیم درون ضربه که ضمیر مستتره هو و. خب این به ذهن چی میزنه؟ که ضمیر مستتر همون ضمیر منفصل باشه. هو و، انا، نحنو، انت، اینا مستترن دیگه. بعضی از آقایان تعبیر دارن که ظاهرا اجماع داریم که ضمیر ضمیر متصل باشه، لکن اختلاف وجود داره. بعضی ضمیر مستتر را ضمیر منفصل میدونن. این دیگه خیلی نظر ضعیفی، خیلی هم چشمگیر نیست در بین ادبا. فقط به ظاهر انه و نحنه و اینها نگاه کردن، چون تعریف در اینها صادق نیست دیگه. تعریف ضمیر منفصل، بعضی قائلن به اینکه واسطه است، یعنی نه ضمیر متصل نه ضمیر منفصل. ببینید تقسیم بندی ضمیر رو بعضی اینگونه ارائه میدن.
ما عباس هر وقت نگاه بکنید اول اینگونه تقسیم میکنه، حتی بعدا خودشون در میگرد. ولی میگه ضمیر یا متصل است یا وارد، بعد میگه وارد یا متصل است یا منفصل. خب کسی که اینگونه تقسیم میکنه معناش چیه؟ این متصل و منفصل از اقسام بارزن، مستتر نه منفصل است نه محیط اسم سرون. اما بعضی نه، میگن ضمیر یا متصل است یا منفصل. بعد منفصل رو بکار میکنن، میگن یا مستتر است یا بارز. منفصل هم که لازم بارز دیگه، این میشه بارز سرون، میشه بارز دوم. اونها اینکه منفصل رو میگن یا مستتر است یا بارز، میشه بارز دوم. از ما سه نظریه داریم. ظاهر عبارت ابن مالک به حق که نظرم نظر حقی به نظر میرسه اینه که ضمیر مستتر از اقسام ضمیر متصل است، چون تعریفی که ایشون ارائه میده جناب سیوطی به ضمیر مستتر هم صادق است و به او هم تصدیق میکند. عبارت رو این حد بفرمان عزیزان. ثم الضمیر متصل و منفصل، ضمیر متصل و منفصل است، اشاره الی الاول، به اولی اشاره کرده، به قوله، به قول خودش که ذو اتصال منه، ذو اتصال صاحب اتصال از ضمیر، صاحب اتصال از ضمیر یعنی چه؟ یعنی از ضمیر المتصل، از ضمیر المتصل ما کان غیر مستقل بنفسه، اونی که به نفسه مستقل نباشد، به نفسه مستقل نباشد، به نفسه یعنی به خودی خود، استقلال در استعمال نداشته، به نفسه یعنی محتاج به ضمیمه است، محتاج به اینه که چیزی بیاد تتمه برای او محسوب بشه. این معنا اینجا مراده. و هو الذی، شاید به نفسه رو آوردن میدونید باشه به چه خاطر؟ به خاطری که به اون استقلال و عدم استقلال در تعریف حرف و اسم و فعل خلق نشه. بالاخره ضمیر اسمه، لذا ما در ضمیر در تعریف اسم چی گفتیم؟ گفتیم اسم استقلال در معنا داره، گفته استقلال داره. ضمیر هم اسم است، هر ضمیری استقلال داره، هر ضمیری به اون معنا استقلال داره. اما گاهی این ضمیر استقلال دارد به نفسه، گاهی استقلال دارد، بله استقلال به نفسه ندارد، استقلال به نفسه ندارد، لذا اون معنا رو با این خلط نکنه. حتی ما نیازی هم نداره به نفسه رو بیاریم، ما نهایتش میگیم استقلال در اونجا معناش با استقلال در اینجا فرق میکنه. حالا این به نفسه رو آقایون آوردن. و هو الذی، این ضمیر اون ضمیریه که لا یصلح لایوب تدع. ابن مالک به آثار داره تعریف میکنه، سویتی تعریف کرد، حالا آثار رو مترتب بر تعریف داره میکنه. صلاحیت ندارد که مبتدا واقع شود،
ولا يصلح لأن يلي أن يقع بعد إلا اختيارا، صلاحیت نمارد که واقع شود بعد از الا اختیارا. میبینید خیلی هم زیبا بحث میکنه ابن مالک. ما ضمایر منفصل چند تا داریم؟ بعدا میگیم دیگه، منفصل یا مرفوعی است یا بله منصوبی است دیگه، منفصل مجرور که نداریم. لذا ایشون چون فقط منفصل یا مرفوعی یا بله منصوبی، برای خروج منفصل منصوبی وقتی دو قسم خارج کنیم منفصل خارج میشه دیگه. خروج منفصل مرفوع ابن مالک میگه لا یبتدا، یعنی لا یصلح ان یبتدا، این منفصل مرفوع رو خارج میکنه. بعد میگه ولا یصلح ان یلی الا، بعد از الا هم واقع نمیشه، این چرو خارج میکنه؟ بله مستثنا اصل در استثنا چیه؟ نصب دیگه، اصلا استثنا نصبه، مگر اینکه یک عنوان دیگری بخواد اعراب داده بشه. این منفصل منصوبی رو خارج میکنه. البته لا یقع بعد الا اختیارا ابدا و یقع بعدها اضطرارا، اضطرارا واقع میشه. خب همینجوری دقتی باز بدم دوستان، دوستان رو توی این قضیه از اول سال داریم پیشنهتون میکنم، ولی خب نرسیدیم تا به حال دیگه. ایشون ابن مالک تعبیرش به چی میکنه؟ اختیار، یعنی مقابل اضطرار همون ضرورت شعری رو چی میگیره؟ ایشون اختیار میگیره. حالا بعدا ببینیم آیا به این معنا مراد درست است یا درست بله نیست. اختیار اون مستر نیست، درسته؟ در مقابل این وقتی اضطرار مقابلش اختیار قرار میده، خود معنای اضطرار این میشه که اینا دست و پا بسته، درسته؟ معناش این میشه. حالا ببینیم اضطرار معنای دست و پا بسته است یا نه. در ذیل موصول امید داشتیم اونجا عرض میکنم، مباحث موصول ظاهرا میاد کقولهی و ما مبالی ازا ما کن تجارتنا الله یجاورنا الا که دیارو. الا که دیار، بینید این از اون موارد، مواردی که مستثنا بر مستثنامن دیار مستثنامن واسه یه مقدم شده. لذا الا که کافش در چه محلی از اعرابه؟ بله؟ نسبه دیگه، چون گفتیم مستثناتون باب استثناء، حالا از ترتیب عبارت نرسیم و اصلا شما خوندید در باب استثناء سیتی اونجا عرض کردیم که اگر مستثنا بر مستثنا من مقدم باشد منصوب میشه دیگه. حالا یه عبارتی هم بود بعضی ها گفتن توی حالاتی بدلیت، ولی خب اینجا که کلام هم موجبه، در غیر موجب ما بدلیت رو قلیلا اونجا داریم. شعر دوستان دقت بکنن. بله دوستان همه الله دارن دیگه، درسته؟ بعضی الا نقل کردن، الا الا یه اول، البته یه الا داریم یه الا داریم، او الا که نه، یه اول بیت الا باشه، یعنی ان لا، ان لا، ان ناصبه و لا. اما بعضی گفتن نه، این است، این شرطیه است که ما قبلش میشه دلیل الجواب. و ما باکی نداریم زمانی که تو همسایه ما باشی، از این که همسایگی نکند ما را احدی غیر از تو. دیار یعنی که باز داشتیم قبلا گفتیم بهتون، دیاران قریبون احدون، اینا معنای احدونه، شخصونه. شاهد در الا که است که بعد از الا ضمیر متصل منصوبی واقع شده است. بعد مثال میزنه ابن مالک، کلیا والکاب من نحو قولک، از مثل قولتو که میگویی، ابنی اکرمک، ضمیر ابنی مضاف الیه هم مجرور، ضمیر متصل مجروریشون مثال دادن. ما اعرابش کار نداریم، فقط فعلا به حالت اتصالش داریم مثال میزنیم. اکرمک هم کاف ضمیر متصل است، حالا متصل منصوبی. و نه حوالیا اولها من قول که صلیح ما ملک، مثلا به عرض خدمت شما خانومی که میخواد ازدواج بکنه چی میگن؟ میگن از این آقا پسر صلیح ما ملک. امروز رسمه دیگه، درسته؟ سوال کن از آن مرد صلیح مخاطبش زنه دیگه. سوال کن تو یک زن از آن مرد چیزی را که مالک است. خوب جا انداختی منه. سلی هم میدونین از جهت صرفی توجه دارن دوستان دیگه. سلی از به معنای اسالی است که سعله در صرف ساده خوندی جوازن تخصیص درش ایجاد میشه، میشه ساله و حذف همزتین در مثل اسعل، البته در مثل سعله و حذف الهمزه. لذا منظر شما عرض بکنم اصلش تسالینه، اگر بگیم اسعلی یا تسالینه بوده، که تسالینه وقتی که میخواد منظر شما عرض بکنم که امر ازش بنا بشود چی میشه؟ میشه سالی. سالی جایز است در اینجا محضر شما عرض بکنن اعلام به حذف حرف، حرف علیف و گفته بشود سلی. سلی حالا یا عرض خدمت شما که به یک بیان دیگر هم معمولا مطرح میشه، اینکه شما از خود صیغه هفتم شروع بکنید، سل سلا سلو سلی، که سالی هم باز احتمالش ممکنه. الان ایحال این صیغه چهارم امره دیگه، سلیه ما ملک و کل مضمرن لهم بنا یجب. این عبد سرمان عزیزان در حدی که وقت داریم که عبارت از جهاتی باز معطلی داره بتونیم هستی که میتونیم پیش ببریم. همه زمائر مبنیان لیکن در دلیل و بنایشون بیانهایی مطرح شده. دوستان خاطرشون باشه در شباهات معنوی من اونجا اشاره به ضمیر کردم، گفتم برای ضمیر بعضی 3-4 حتی شاید تا 5 منظر شما عرض بکنم شباهت مطرح کردن. ایشون در اینجا در مقام طرح این بحثه. از ایدیتون ما قبلا خوندیم، شاید خیلی سریع باید بگیم رد بشیم، ولی یه نکاتی داره که جای دقت داره. اولا بعضی گفتن شباهت معنوی، شباهت تضمنی. خب این خیلی برای بحث ما نیاز به توضیح نداره دیگه. دوستانی که اون مباحث رو حتما بودن، اگر مطالعه کردن مباحثه کردن اون مباحث روشن شده باشد قطعا نیاز به توضیح ندارد. ضمائر مبنی هستند چون مدلول معنویشون دو جزء دارد، یک جزء معنوی که معنای اسمی است، یک جزء معنوی که معنای حرفی است. چون در مدلول معنوی خودشون به دلالت تضمنیه معنای حرفی وجود دارد، خب شباهت حرفی و تضمنی به این معنا باعث بنا می شود. وقتی شما میگید هوه، هوه یعنی چه؟ یعنی المفرد المذکر بلحاظ رابطه حرفی. رابطه حرفی یعنی رابطه غیر قائم به نفس، رابطه حرفی که بین مثلا من متکلم و اوی غایب است. الان زیدی که در کلاس نیست لحاظ بکنیم نبودش رو در اینجا، شمایی که هستید رو حس میکنیم، اونی هم که نیست حس میکنیم نبودش رو. این رابطه، از این رابطه کشف میکنیم میگیم فلانی غایب است، این رابطه میشه رابطه حرفی. خب این که روشن، این شباهت معنوی. لذا هوه یعنی از شخص مع قید القیبه، انت یعنی از شخص مع قید الخطاب، انا همینطور. قیل جناب سیوطی میفرمان قیل شباهت افتقاری. خب شباهت افتقاری یعنی چه؟ بله در ضمیر آقایون گفتن شباهت افتقاری باعث بنا است. توضیح هم این گونه دادن، گفتن چون ضمیر محتاج به مفسر است، که در ضمیر غائب مفسر میشه مرجع، در ضمیر متکلم و مخاطب نفس حضور متکلم و مخاطب میشه مفسر ضمیر دیگه، مفسر نیاز داره. مفتقران الى مفسر، از مرحوم سید در حدائق ایشون میفرمایند لأن کل ضمیر یفتقر الی ما یفسره. اگر مفسر ما برای ضمیر فرض نکنیم اصلا ضمیر چی میشه؟ ضمیر چی میشه دیگه؟ هوه. شما چیزی درک میکنید از هوه؟ خب این بیان برای شباهت افتقاری، ولی این بیان درست است یا نیست؟ بله؟ ایشون فقط میگه قیل فی الافتقار. ما اون مباحث اونجا رو دیگه بحث ضمیر که مستقلا نداشتیم، بذار نمیتونستیم معطل بشیم، اما اینجا بالاخره رو میبرد بررسی کنیم دیگه. لذا عرض کردم حتی از مرحوم سید دیگران هم دارن. بعد اشکال میکنه، مثل سبب اشکال میکنه، میگه اعترض به ان الافتقار لا یوجب البناء الا اذا کان الی جملتین. اگر ما نگفتیم در شباهت افتقاری، شباهت افتقاری یعنی نیاز و افتقار به جمله، اونم اصالتا نیاز اصلی به جمله، نه نیازی که عارض بشه. اینجا اصلا نیاز به جمله نیست، مگر مرجع ضمیر جمله است. چطور جمله میتونه باشه؟ چطور میتونه باشه؟ تازه شما اگرم ثابت بکنید که نمیتوانید ثابت کنید، همه دیگه جمله هم، پس نیاز به جمله نداره. دقت کنید، نیاز به جمله نداره، اتفاقا مرجعش ممکنه جمله باشه. درسته؟ هم نیاز به جمله معنی نمی کنه که جمله نباشه حل نمیشه قضیه. قضیه حل نمیشه. من دقت کنم عزیزان، خب این بیانی که مطرح شده هست کنم بشم اشکال کنه، هم مبین رو یه عبارت خوندیم، هم مستقل رو یه عبارت خوندیم. لاک یک مقدار به نظر میرسه میخوام از این اجهاد دوری بکنیم، لازمه یه چند دقیقه معطل بشیم. ولی این که وقت برای ما تمام شده، ولی خب حالا چند دقیقه من برش عجله میکنم که بتونیم جمع‌بندیش کنیم. اونایی که میگن شباهت افتقاری، حقیقتا اینو میخواستن بگن. من از اون زمانی که در تدریس سندیه، شاید بیش از 7-8 سال پیش، حدود 9 سال 10 سال پیش، محضر شما عرض بکنم که این عبارت سید رو دیدم، کاملا صدر و ذیلش با هم تضاد داشت. یعنی در شباهت هم من توضیح اینو یادم اشاره کردم برای دوستان، وقتی سید پایین میگه لعن کل ضمیر یفتقر الی ما یفسره، سه چهار خط بالاترش افتقار رو توضیح داده، میگه افتقار یعنی نیاز اصلی به جمله. آیا واقعا اونا اینو میخوان بگن؟ حالا عبارت سید، بله عبارت سید ما یفسر ظاهرا همینه دیگه، لیکن وجهی به ذهن میزنه که بعد از محضر شما هم میکنن، همون موقعی که ما عبارت سید رو دیدیم و این بعد در یک حد اجمال، حالا نه فنی به این معنای خاص، در ذهنمون بود، دیدم که مثل ظاهرن جناب آقای حجت در فوائد هم ایشون اشاره ای دارن. البته نکته در اونجا باید اصلاح بشه که حالا عرض خواهم کرد. ببینید شباهت افتقاری در اینجا مراد اینه، یعنی آنطوری که هر در افاده معنا نیازمند به غیر و انضمام یک چیزی به او است، ضمائر هم این چنین هست، ضمائر هم این چنین هست. لذا ببینید این جمله رو دقت کنم، ضمیر تا در یک مورد و مصداق جزئی در ضمن جمله یا کلام استعمال نشود، معنای محصلی بله نداره. من الان به شما میگم هوه، معنی محصلی نداره. حتی بعض بزرگوارم تعبیر دارن که وقتی استعمال نشه معرفه هم نیست. لذا ضمیر برای تحقق معناش، اینکه لباس معناش بتوانه بپوشد، محتاج به جمله و ساختار جمله است و این نیاز، نیاز اصلی به جمله است. چیزی عارض نشده، ضمیر به اقتضاء اصل معناش این نیاز رو داره، به اقتضاء اصل معناش این نیاز رو داره. من قطع نمی کنم، یه توضیح تکمیلی عرض می کنم، بحث ما همین مقدار یعنی تمام شد، ولی یه تطمیه بذارید عرض کنم الان هم خیلی روشن نشه، یه گوشه یادداشت میکنید بعدها که محضر شما عرض بکنم که مراجعه کردید حسن متوجه میشید. در فوائد آخر این بیان این گونه مطرح شده، لذا وضع در ضمیر عام موضوع الله هم عام است. این یعنی که دقت کنم دوستان سرای کنم والا کنم دقت کنم بعد میتونم یاد داشت کنم. تو مباحث اصول مطرحه، در مباحث الفاظ آقایان میگن وضع بر چهار قسمه. شاید ما نباید وارد بشیم در توضیح این عبارت، اما من به بیان خیلی ساده عرض میکنم که انشاءالله حلم بشه، این روشن بشه که این شباهت استعاری که آقایان میگن یعنی چه. میگن وضع بر چهار قسمه. یکی وضع عام، بله وضع خاص، موضوع الله هم خاص، یعنی که وضع خاص موضوع الله خاص. ببینید مثال میزنم به اعلام شخصیه، وضع خاص یعنی متصور واضع اندل وضع. واضع وقتی که میخواست وضع بکنه زید را، چه معنایی رو تصور کرد برای وضع لحظه زید؟ بله یه معنای خاص و جزئی رو، همین هیکل خارجی رو دیگه، این آقایی که به دنیا اومد. بعد موضوع الله یعنی که موضوع الله خاص، بله یعنی این لفظ رو ما برای چه معنایی گذاشتیم. موضوع الله خاص یعنی که، یعنی برای همون معنای جزئی این بعد این لفظ رو گذاشتیم. اینجا میشه بعد خاص موضوع الله هم، بله خاص. وضع عام موضوع الله عام، مثل چی؟ دوستان دیگه میتونم مثال بزنن دیگه، مثل اسماء اجناس. اسم جنس رو وقتی واضح میخواد بعض بکنه یک معنای کلی و عام در نظر میگیره، برای همون معنا هم بعض میکنه. این میشه وضع عام موضوع الله عام، اینو محل بحث ما نیست. یه وضع هم داریم وضع خاص موضوع الله عام، خیلی هم میگن استحاله داره محاله، کاری نداریم به اون. میماند وضع عام موضوع الله خاص. یعنی چه؟ یعنی واضع وقتی میخواد لفظ رو وضع بکنه یک معنای کلی در نظر میگیره، اما برای چی وضع میکنه؟ برای معنای جزئی وضع میکنه، برای مصداق خارجی وضع میکنه. مثال میزنن به حروف. حروف اینگونه است دیگه، شما وقتی فی رو محضر شما عرض میکنم در نظر بگیرید، فی واضع اندل وضع معنای کلی ظرفیت رو لحاظ میکنه، ظرفیت حرفی، اما برای چی وضع میکنه؟ بله برای جزئی وضع میکنه. مثلا شما فی رو خارج از مصداق جزئی نمیتونید درست معنا قائل بشید، باید بگید مثلا جلست و فل مدرد، اینجا معنا پیدا بکنه. ضمائر از جمله مثالهایی که داریم میزنن ضمیره. انت هوه معناش چیه؟ بله واضع وقتی میخواد هوه رو وضع بکنه چی رو تصور کرد؟ اون میشه وضعش. چی رو تصور کرد؟ المفرد المذکر، که قابل تطبیقه دیگه، معنای کلی و عام نه. اما برای چی وضعش کرد؟ بله برای جزئی، نه برای اون، برای مصداق اون کلی وضع کرد. دقت میکنید؟ لذا میگن تا هو و در جزئی قرار نگیرد معناش محقق نمی شود، معنا پیدا نمی کنه. از این جهت مثل حروفه. از اونا که میگن شباهت استعاره، مرادشون اینه، در این که در وضع محضر شما عرض بکنم آم موضوع الله خواستند، زمائر مثل حروف هم، حروف هم همینه دیگه، وضعشون آم موضوع الله شون خواسته. دوستان ما رو ببخشن اگر این میدار سنگین تر شد، ما نباید این مسئله با هم داخل بکنیم، اما این به نظر اگر جا بیفته دیگه حرف اینها اجهاتی که شده بهشون، حالا یه حساس این بیان رو ما نمیفرزیدیم، میگیم حالا شباهت معنایی وقتی هست کنه بگیم شباهت افتخاری اینجوری و پیش در پیش تو ادبیات، اما وقتی گفتن حرفشون درست فهمیده بشه بعد چه کار کنیم؟ نقد بکنیم. البته در فوائد گفته است بعد آن موضوع الله آن، اینو ما نفهمیم. اگر بعد آن موضوع الله آن باشه که دیگه بحث شباهت افتخاری پیش نمیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.